بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب الاجاره، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرين. صلی الله علی اعدائهم اجمعین. وللمستأجر ان یوجر العین الذي استأجرها الا ما اشرت الموجر الاول علیه استیفاء المنفعت بنفسه. یکی از مسائلی که در باب اجاره محل گفتگوست این است که آیا کسی که ملکی را اجاره کرد میتواند به غیر اجاره بدهد؟ که خانه را اجاره کرده، حالا خودش نمیخواد بنشینه، میخواد اجاره بده به غیر، و اون مالکش هم حالا چه گفته باشد چه اجازه داده باشد چه نداره، این میتواند مستأجر اجاره بدهد مطلقا یا نمیتواند مطلقا، یا تفصیل است. تفصیلش هم به زمینه فرمایش شارع، یکیش که مصنف اشاره کرده است، یکی هم در اواخر کلام شارع استفاده میشه. دو تفصیل. مصنف میفهمان که میتواند اجاره بدهد مگر در یک صورت، تفصیل را، احد و تفصیلین را اختیار کند. اگه یه ملک زراعتی یا مسکن یا مغازه هرچ انسان اجاره کرد، مستأجر میتواند به غیر اجاره بدهد مگر در زمینه ای که موجر اولی، اون صاحب خونه اولی، شرط کند که خودت استیفاء منفعت بکنی، بگد من این خانه اجاره میدم خودت بنشینی، این ملک زراعتی به تو اجاره میدم خودت زراعت کنی، شخ بزنی، شیار کنی، بزفشانه کنی، مثلا اینجوری، این باغ را اجاره میدم خودت آبیاری کنی، مثلا شاخهاش را بچینی فلان اینطوری. در این زمینه ای که قید استیفاء منفعت به نفسه کرده است، میفهمان دیگه حق نداره اجاره بده، برای اینکه غیر بیاد، غیر از این است. در این زمینه اون وقت جایز نیست. که اونی که از عبارت شارع استفاده میشه این است که همین کلام مصنف هم که فرموده است الا اینکه موجر اولی شرط کند بر مستأجر استیفاء منفعت و به نفسه، این هم یک شقش میشه اجاره بدن، با اینکه فرض کردیم که شرط کرده خودت بنشینی. و این است که این مستأجر اولی اجاره میداد به دومی، دومی وقت به این اجازه میداد بنشین، یه خودت بشین، خب این هم باز استیفاء منفعت کرده به نفسه دیگه. ملک زراعتی را اجاره کرده خودش، اون این مستأجر، این مال، این مستأجری که ملک اجاره کرده به دیگری اجاره میده، اون دیگری میگه بعضیگری شا خودت بکن، یعنی خودت گاوی شخ بزن، شیار بزن، شخ. همینی که مستأجر بوده حالا داده به یه مستأجر دیگری، اون مستأجر دیگر استیفاء منفعت را واگذار به این مستأجر اول کرده. این منافات با فرمایش مصنف ندارد. چرا؟ به جهتی که مصنف استثناء کرده، گفته استیفاء المنفعت به نفسه. استیفاء المنفعت به نفسه اگه کرده باشد جایز. این استیفاء المنفعت به نفسه اهم از این که لنفسه هم باشد یا نباشد، یعنی یه دفعه انسان استیفاء، خودش استیفاء منفعت میکند برای خودش، یه دفعه این است که نه، خودش استیفاء منفعت میکند برای غیر. خب این اگر مستأجر اولی اجاره بدهد به مستأجر دوم، ولیکن مستأجر دوم بگد استیفاء منفعت رو خودت بکن اما برای من، وقت این استیفاء منفعت به نفسه کرده بفر لنفسه نبوده، پس نتیجهش این میشد که اون جاهاره که قید کنند، دو قید اون وقت پیدا میکنند، یکی این که شرط بکنند استیفاء منفعت رو به نفسه، یکی هم لنفسه. اون وقت اگر اینجوری شرط کردن دیگه حق ندارد که به غیر اجاره بده، و اما اگر استیفاء المنفعت را به نفسه کرده، حالا این دوباره اجاره میداد به قیر، قیر دوباره به این اجازه میداد، این مانعی ندارد با کلام مصنف منافات ندارد. لیکن اگر شرط نکردن این اجاره های معمولی که خانه ها را اجاره میکنن، خب دو دسته است، یه دسته مردم مالکین شرط میکنن که خودت بنشینی، چون میبیند که این نظافت داده بیشتر مراعات میکنه، تقواش زیادتر هم از خوبان، آب زیادی نمیزد و بازم فلان، میگه خودت بنشینی من میده. یه دفعه نیست که نه، این خانه را یا این اتاق را این میخواد ماه 500 تومن بگیرد، حالا این بنشینه را یکی دیگر قید نکرده باشد به شرط این که خودت بنشینی، این جایزه که به غیر بدهد. و فضلا بعضی قیودی که از جاهای دیگه استفاده میشه، مثلا به این آدم که اجاره داده این سه سر کلفت خودش هست و زنش هست و مثلا یه بچه داره، حالا این اجاره میده به یه نفری که سه تا بچه داره، میشن پنج تا، این هم جایزه که آدم این خانه را، چون اونجا منفعتش زیادتر میشه، یعنی بر بکار زدن اون عین مستاجره بیشتر بکار میخوره، بکار زده میشه، یعنی آب بیشتر ریخته میشه، مثلا چیز تصرفات زیادتر میشه. این جهتش را فعلا مجمده که ببینید در کلمات اینها استفاده میشد که چه کمتر باشد چه شدیدتر چه ضعیفتر، همین از که این خانه در بس اجاره کرده ماهی 500 تومن 1000 تومن بده، اینم به غیر اجاره میداده، اما از اینکه خودش اجاره کرده سه نفر بودن و دیگری هم سه نفره یا نه دیگری پنج نفره، اون جایزه یا نه؟ قاعدتا باید گفت عقد اجارهش جایزه، اما به تصرف غیر در آوردن که تا تحویل بدن خانه را به پنج نفری، این باید از اون مالک اولی شاید اجازه بگیرد، و اما اصل اجارهش باطل نی، یعنی ثانیاً عقد اجاره خونده درسته، چون مالک منفعت است بالاصاله. فرمودند دیشب که مالک منفعت باشد بالاصاله، اونجاییست که آدم خانه ای را ملکی را اجاره کرده، این مالک این منفعت خانه است بالاصاله، این مملوک خودش را منتقل به غیر میکند، این مستأجر مالک است منفعت را، منفعت میشد مملوک این، این مملوک را منتقل به غیر میکند، لکن اون این را که میخواد تحویل غیر بدهد، چه بسا اگر او اکثر استعمالن است و عددش زیادتره، مثلا کل چیزشون شماره زندگانشون زیادتره، او توقف داشته باشد بر اجازه مالک اولی، و اما اگر مساوی باشن دیگه اجازه هم نمیخواد. همینطوری خب شرط هم که نکرده که خودت بنشینی، شرط هم که نکرده به غیر ندی، وقت این جاییه که اجاره بده. این هم است ولی المستأجره برای مستأجر است، یعنی اونی که قبول اجاره را کرده و اجاره کرده، ان یوجره العین التی استأجرها برای مستأجر است، این که اجاره بدهد اون عینی را که اجاره کرده اون عین را، الا مع شرط الموجر الاول، مگر با شرط کردن موجر اولی علیه، یعنی برای اون مستأجر چیزی را شرط بکند، استیفاء المنفعت بنفسه، استیفاء کردن منفعت را بنفسه، یعنی خودش استیفاء کنه، فلا یصح له حین اذن ان یوجر، پس صحیح نیست برای مستأجر چنین هنگامی که استیفاء منفعت به نفسه شرط شده است، صحیح نیست که اجاره بدهد، این صحیح نیست اجاره بدهد، با شهید ثانی یه الای میزنه، الا ان یشترط المستأجر الاول علی المسأل الثانی استیفاء المنفعت له بنفسه، مگر اینکه این مستأجر اولی که اجاره میداد این ملک زراعتی را به غیر اجاره میداد، خب به غیر اجاره میدهد، میگه که کشت و زر و آبیاری و شخ زدن و وجین زدن همه را خودم انجام میدم، بعضیگر تو میشم مثلا اینجوری، این دیگه مانی منافاتی با شرط اولی ندارد، بذارد که اون مالک اولی شرط کرده که خودت مزاولت داشته باشی و ور بری با این ملک، حالا هم که این اجاره داده به غیر، با اون غیر شرط میکنه که به تو اجاره میدم اما این کارهاشو خودم میکنم، بازم درست میفهمایم، الا ان یشترط المستأجر الاول، مگر اینکه شرط بکند مستأجر اولی بر مستأجر دومی، شرط بکند استیفاء المنفعت له بنفسه، استیفاء منفعت بکند برای اون مستأجر دومی بنفسه، یعنی بهره برداری که مستأجر دومی میخواد بکند مباشر لازم دارد، مباشرتش با مستأجر اول باشد تا منافات با موجر اول و شرط موجر اول نداشته باشد، فیصح و ان یوجر ایزان، پس صحیح است این مستأجر اولی اجاره بدهد به مستأجر ثانی ولو شرط استیفاء المنفعت به نفسه کرده، لعدم منافاتها، به جهتی که منافات ندارد این اجاره ثانیه با اولا، لشرط لعدم منافات اون اجاره ثانیه مر شرط موجر اول را. چرا منافات ندارد؟ فان استیفاء المنفعت به نفسه اما من استیفاء احال نفسه، اینی که مستعجر اول موجب با مستعجر اول شرط کرده است که استیفاء منفعت کنی خودت، برای خودت که توش دیگه شرط نکرده که استیفاء منفعت کنی خودت برای خودت، چون برای خودش نگفته، حالا این خودش استیفاء منفعت میکند برای مستعجر دوم. فان استیفاء المنفعت به نفسه اهم از استیفاء منفعت است لنفسه. و علا تقدیر جواز ایجارهی لغیرهی، حالا اون صوری که جایز است انسان اجاره بدهد این عین مستاجره رو به غیر، بدون اذن مالک میتوند که این را تحویل به غیر بدهد یا نمیتواند؟ اینجا دو قوله. یه دسته گفتن که توقف بر اذن ندارد، به جهتی که اینی که خودش مملوک خودش را تحویل به غیر میدهد، شرعم امضا کرده گفته است که صحیح از این معامله، لازمه امضا شرع اجازه در تحویل عین مستاجر است به غیر، دیگه احتیاجی به اجازه مالک اولی ندارد، چون شرع گفته صحیح ندارد. قول دوم این است که نه، میگن که مجرد امضا اشاره عقد اجاره را ملازمه با اینکه عین رقبه مستاجره را خواسته باشند به تصرف غیر در بیارند و تحویل غیر بدن، ملازمه با او ندارد. من الممکن که عقد اجاره اینها صحیح باشد اما به تصرف غیر دادن توقع بر اذن مالک داشته باشد. این است که میفهمان هل یه توقف تسلیم العین بر تقدیر جواز اجاره دادن اون مستاجر اولی به غیرش، آیا توقف دارد تسلیم کردن عین مستاجره بر اذن مالکش؟ گیره نعم. چرا توقف دارد؟ یعنی اذ لا یلزم من استحقاقه استیفاء المنفعه و الاذن له فی التسلل اذ لا یلزم من استحقاقه استیفاء المنفعه واو دارید یا الازن لهو واو درست من استحقاقه استیفاء المنفعه والازن لهو فی التسلم جواز تسلیم حال غیرهی، زیرا که لازم ننیاید از مستحق بودن مستاجر اولی استیفاء منفعت را و اذن برای مستاجر اولی در تسلم، یعنی اذن گرفت است که تحویل بگیرد این مستاجر را، این مستلزم این نیست که تسلیم به غیرم بکنه، خودش تسلم کرده و خودش بهره برداری میتوانه بکنه، اما این را به غیر تحویل بدهد ملازمه نداره، پس احتیاج به اذن دارد. این جواز و فاعل لا یلزم من استحقاقه استیفاء المنفعت و اذن برای اون مستاجر در تسلم، لازم نمیآید جواز تسلیم اون عین مستاجره را برای غیر خودش. فیزمون، پس اگر عین مستاجره را بدون اذن مالک اولی تحویل به غیر بدهد، ضامن میشد اگر تلف بشد و خراب بشد، لو سلمها به غیر اذن، اگر بدون اذن تسلیم به غیر بکند. مثلا این شبیه این معاملات فی زمان ناهادا هست که مثلا حالا یه قدیم به برکت خون شهدا کمتر شده مردم، اون حتی در اهل علم هم سرایت کرده بود خانه ای را که اجاره میکردن مثلا دو ساله، بعد از دو سال مالکش میگفت پاشو، میگفت که من حق دارم قانونن پانشم، شهرش دیگه کار نشد، میگفتن قانونن حق دارم پانشم. و این قانونش ما یادمون است که اون زمانه که پهلوی اون تابوت اولی رفت تا دو سه سال در هم برهم بود اینجا، و اون وقت سال سوم یا چهارم که اون پهلوی را آوردند و دفنش کردن، سلطنت این رسمی شد، بعد مثلا چیکار کردن؟ تاج گذاری کردن. بعدن اون وقت در ایران قحط و رجا شده بود، نخست وزیر گیر نمی آمد، یه نفر دکتر میلوس کوب یا کوب یا کوف تلا هرچی، اون از اونجا از امریکا آورده بودن، نخست وزیرش کرده بودن. حالا ببین چه رسواییه در میان چندین میلیون جمعیت، یه نفر نبود نخست وزیر بشه، او را آوردن نخست وزیرش کردن، سه روزه کارهای دیکت کرده که اونجا قبلا تنظیم شده بود، همونه که همه را منظم کرده بودن، سه روز آمد این قانون را جعل کرد و همه موجر و مستاجرها را به سر کله هم ریخت و بعد عزلش کردن رفت دوباره امریکا. اون جعلی بود دیگه تصنعی. ولی خب همین جمعیت ایران که نخست وزیر قبلش بودند و بعدش شدند و میتونستن بشن. اون وقت ایشون قانون جعل کرد و به دست مستاجرین داد، گفت که مستاجر مقداری را که مال اجاره مثلا یا خود دولت تعیین کرده یا خودشون تعیین کردن، اگر چنانچه موجر بیشتر از این میخواد، لازم نیست بیشتر از اینش پول را ببرن به کلانتری محل تحویل بدن، میخواد مالکش راضی باشه یا راضی نباشه. و بعدن هم وقتی که اون مدت اجاره سر رفت، مادامی که منزل دیگری گیر نیاورده، اختیار منزل دیگر هم به کیف خودشه. حالا اینجا محله خوبی، اجارش خوبه، آبش فراونه، میگه منزل رو میخواد پاشا، حق دارد پا نشد و مالک میخواد راضی باشه یا راضی نباشه. از زمانی که مدت اجارش تموم میشد به بعد، از ناحیه خود کلانتری میان تعیین مال اجاره میکنن، پول را میبرد به کلانتری، تعیین اون در بام میسپرد به نام فلان، صاحبش میخواد راضی باشه. اون وقت بعد اون یکی هم به اون یکی بدد اب نداره، اون یکی هم اون وقت کسی که ملک را اجاره میداد، مثل این که ملکش مرد دیگه حق این که امید داشته باشه که حالا 2 سال 3 سال تموم میشه دوباره این ملک را میدن به این حرفها دیگه از بین رفت. این به اندازه شدت پیدا کرده بود، حتی در آیون اهل علم هم سرایت کرده بود. خیلی وقتا می آمدن مسائلی می پرسیدن، می گفتن به فرون آقا اجاره دادیم، به فرون مثلا فلان. اون وقت این عرض کردن که میگه من پا نمیشم، قانونن حق دارم پا نشم. این یه مطلبی بود که سوقاتی اونجا 3 روزه او بود. حالا به حمدالله یه مقداری تغییر دادن، نه به کلی ها. ما انسانی که عادت بکند 37 سال او چیز بود دیگه، سلطنت کرد، 3 سالش حالا هیچی، 34 سال مردم عادت کردن، 34 سال خودش عمریست، عادت کردن به این که حرفها را بزنن، به این زودی معجزه میخواد و کرامت پیغمبر و اینا میخواد که عادیات را عوض کند. به این زودی این عادیات عوض نمیشه. از این جهت ما باید بکوشیم که مسائل شرعیه را به مردم حالی کنیم. اگه سر کار با مردم داریم، بگیم ملکی را که اجاره کردی، اولا عقد اجارش صحیحه، اما میخوای تحویل به غیر بدی، ولی همون زمان مدت اجاره خودش هست، 2 ساله اجاره کرده، مثلا یه ماهش نشسته، یک سال و 11 ماه هم به اون یکی اجاره میداد، میخوای کلید خانه را بدی به غیر، باید از مالکش اجازه بگیری. این یکی. و ثانیاً 2 سال که تموم شد، به کلی خانه را باید تحویل داد، من پا نمیشم و حق دارم و فلان. این از کنم که قوانینی نیست که اسلام پسند باشد و اسلامی باشد. حالا این مسائلی که اینها میفرمایند با این مسئله روز مخلوطه و باید توجه داشته باشیم که اینجوریه مسئله. بله، میفهمان که مجرد این که اون صاحبش به این اجازه داده که تسلم بکند، معناش این نیست که اجازه داده است که تسلیم به غیرم بکند. اونایی که میگن جایز نیست، وقت اگه تسلیم کرد و اتفاقا سیلی زلزلهی پیش آمدی کرد، این خانه خراب شد، اون مستاجر اولی زامنه، نه دومی. فیض منولو سلمه ها به غیر اذنن، پس این مستاجر اولی زامن است اگر این را تسلیم به غیر بکند بدون اذن مالک اولی. وقیل یجود و تسلیمها من غیر زمانن، گفته شده است که تسلیم، قول دوم، تسلیم این عین مستاجره بدون زمان جایزه. چرا؟ لأن القبض من ضرورات الاجاره للعین، به جهتی که این مستاجر اولی که شما میگید جایز اجاره بدهد، عین مستاجره که انسان اجاره میده باید به تحویل مستاجر بدهد دیگه، وقت لازمه ضروری اجاره دادن تسلیم عین مستاجره. پس قبض، یعنی قبض دادن موجر عین مستاجره به مستاجر دوم، از ضرورات اجاره عین است. وقت حکم به جواز و به تحقیق حکم به جواز اون اجاره شده شرعن، ولی اذن فی الشیء اذن فی لوازمه، وقتی که شارع مقدس اذن داده است که من این خانه‌ای که اجاره کردم اجاره بدم، لازمش نیست که اذنم داده، اون مالک الملوک خودش اذن داده که من این را به غیر بدم. اذن در شیء اذن در لوازمشه. و هازا، یعنی این قول دوم که تسلیمش جایزه، هو الذی رجحه المصنف فی بعض حواشیه، همون است که مصنف ترجیح داده در بعض حواشی خودش که بر حاشیه بر ارشاد علامه زده. و فیه قوتون، شهید ثانی هم میفهمه این قول دوم قویه که اگه شرعا هر کجا جایزه انسان اجاره بدهد، تحویل به غیرم جایزه، توقع بر اذن صاحبش نداره. و یعیده صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام فی عدم زمان دابت المستعجره به تسلیم الالغیر. می فهمان که مضمون روایت علی ابن جعفر است که دابه ای را، حیوانی را اجاره کرده بود و این دابه ای که خوش اجاره کرده بود اجاره به غیر داده بود. علی ابن جعفر از حضرت موسی ابن جعفر می پرسد که در دست غیر اگر تلف شد این کسی که تحویل داده زامنه یا نه؟ فهمود نه زامنی، مثلا که این که اجاره داده خب جایز بوده، تسلیمش هم جایز بوده، خلافی از نهی مستحضر صادر نشده که موجب زمان بشد. این شاهد میشد که معلوم شد تسلیم این جایزه، ولی اگر تسلیم این جایز نبود حقش بود حضرت فهمان زامنه. در عدم زمان دابه‌ای که مستاجره بوده به سبب تسلیم الالغیر این دابه را تحویل به غیر داده و اون غیر سوار شده است و تلف شده، این مستاجر ضامن نیست. و غیرها و عرض کنم که و غیر این صحیحه علی بن جعفر اولا. بله زیادیه؟ ها غیر دابه اولا، بله. و غیرها اولا، یعنی دابه با اینکه حیوانه بیشتر در معرض تلفه، اگر چانس دابهی که حیوان است و علوفه و خوراک و مثلا ایناش فرق میکند او را ضامن نباشد، غیر دابه به طریق اولا، بله، اینکه اعیان خارجیه دیگه، خانه و مغازه و دکون و فلان، اونا دیگه حیوان نیستن، آفاتشون کمتره. موجودات به نحو کلی هرچی که اخص شدن، بله، آفاتش زیادتره. لکل شیئن میگن آفتون، ولی العلم آفاتون سرش اینه، چون علم ادق و التف اشیاء آفاتش زیاده. آفت چشم بیش از آفت پاشنه است، پاشنه همش با خاک و زمین را میره، اما چشم حدقش نازکه، رقیقه، رگهای مثلا چیز داره فلان، اون آفت هرچی که لطیفتن شد آفت زیاده. بنابراین حیوانات آفتشون بیش از ساختمون هاست، برای اینکه حیوان علاوه بر اینکه جسمون مثلا فلان نامیون، حیوانون هم هست، اخص دیگه، اخص از جسم نامیه. لذا می فهمان در دابه اگر حضرت فهموده باشد که زمان ندارد به وسیله تسلیم به غیر، غیر دابه به طریق اولا. خب ولو آجر الفضولی، مسئله دیگه، اگه یک کسی منزل غیر، دابه غیر، خانه غیر را فضولی اجاره بدهد، آیا این درسته یا درست؟ در فضولی مطلقا اقوالیست، بیع فضولی، نکاح فضولی، اجاره فضولی، همه اینا محل بحثه که آیا عقدش باطله یا نه. یه دسته میگه اصلا به کلی باطله، چه صاحبش اجاره بدهد، چه اجازه بدهد یا اجازه ند. یه دسته میگه نه صحیح است ولیکن با اجازه صاحبش. این قول دوم معروفتره و مشهورتره و اکثر متأخرین بلکه همشون اختیار این قول را کرد. بنابراین اگر چانچه رفیق انسان رفته مسافرت، یه خانهش خالیه، حالا این را برمیده فضولا اجاره میدهد، اون وقت بعدم نامه مینویسد که منزل شما را اجاره دادم به کذا در مدت کذا، اونم جواب میدهد که درسته، امضا میکنه، میفهمان این عقد اجارهش درسته. عقد اجاره باطل نیست، یعنی موقعی که میگه اجاره دادم این خانه را به شما به مبلغ معین در مدت معین، ولی الان نمیتونه تحویل بدهد به اون مستاجر و پولم بگیرد جایز نیست، لکن به صاحبش اطلاع بدهد که ما اینجوری اجاره دادیم و اجازه بدن، میفهمان اقرب این است که توقف بر اجازه دارد. یعنی نمیشه گفت بی اجازه درسته، نمیشه گفت با اجازه باطله، بلکه اگر اجازه بدهد درسته. ولو آجر الفضولی فالاقربو الوقوف علال اجازه، اگر اجازه بدهد شخص فضولی، فالاقرب، اقرب این است که متوقف بر اجازه است، اون فضولی فاعل آجره است. خب کما یقف و غیرها من العقود، چنانچه عقد بیع و عقد نکاح و اینا همه فضولیش عقدش درسته، ولیکن اون طرف باید اجازه بدهد. و خصها بالخلاف، چرا مصنف خصوص این اجاره را گفت الاقرب، در بی نگفته الاقرب، در نکاح نگفته الاقرب؟ می فهمان علتش این است که اونجا روایت دارن هر کدوم جدا جدا، هم در نکاح روایت هست فضولی اجازه بده درسته و هم در بی، و اما در اجاره چون روایت ندارد بیشتر محل خلافه. مخصوص قرار داد مصنف اجاره را به خصوصی، یعنی اختلاف علما را که کلمه اقرب دلالت بر او دارد مخصوص قرار داد، اجاره را به اختلاف، برای اینکه نصی در اجاره نیست به خصوصه، به خلاف البی. فان قصه عروه البارقی مع النبی صلی الله علیه فی شرائه الشاطه تدل على جواز بیع الفضولی و شرائه. قصه عروه البارقی معروفه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عروه نام که یکی از صحابه بوده یک دینار بهش داد، بهش که بهش فرمود اشتر لنا بهی شاتا، فرمود که به وسیله این دینار یک گوسفند برای من بخر. اینم رفت به وسیله این دینار دو گوسفند خرید عوض یک گوسفند. در راه یک شا فروخت به یک دینار، بعد یک گوسفند را با یک دینار برگردون آورد خدمت پیغمبر. پیغمبر اکرم فرمود بارک الله فی صفقت یمینک، خدا برکت بده به امام را، به جایی که خب دینار برگشته یک گوسفندم برگشته گرد. حالا از دو جهت به این روایت تمسک کردن در فضولی، هم در بیعش هم در شرائش. در شرائش واضح تره، در بیعش یقدی خفا دارد. پیغمبر فرموده بود که به وسیله این دینار یه دونه گوسفند بخواه، اگر کلمه شاطن را حمله بر جنس نکنیم که جنس گوسفند، گوسفند بخر، نه یک گوسفند بخر. اون رفته دو تا خریده، این یک فضولی. بعدا هم که نفهموده بود تورا بفروش، تورا خود به خود فروخته و پولش را گرفته و آورده. پیغمبر این هم امضا کرد، هم ابتداعا که خریده است دو گوسفند را و هم بعد فروخته است، این دوباره فروشش خاطر جمع فضولیه. اون اولیش هم بنابراین که اشتره لنابهی شاطن، کلمه شاط را میگن اسم جنس نگیریم بلکه تنوینش برای وحدت باشد، یعنی یک گوسفند، اگه اینجوری باشد شرایش هم فضولی بوده. پس بیع فضولی عروه بارقی میفهمان قصهش معروفه. فان قصه عروه البارقی با نبی صلی الله علیه و سلم فی شرائه الشاطه، در خریدنش گوسفند را بعد فروختنش تو را یکی دیگر را، تدل على جواز بیع الفضولی و شرائه، هم بیع فضولی که در را فروخته و هم شرائه فضولی که وضع یکی دوتا خریده. فقط یقال به اختصاص الجواز، اون وقت یه دسته گفتن این مسئله اختصاص به بیع دارد، اجاره را شامل نمیشه. یه دسته گفتن نه، این از جنبه بیعیتش اختصاص ندارد، عقدش فضولی بوده، عقد. حالا متعلق عقد نقل اعیان باشد اسمش بیعه، یا نقل منافع باشد اسمش اجاره، از این جهت الغاء خصوصیت میکنن به اصطلاح. فقط یقال به اختصاص الجواز به مورد نص و الاشهر توقف او علی الاجازه مطلقا، اشهر توقف بیع است بر اجازه مطلقا، نوشتن فی البیع و الاجاره و غیره ما در همه عقود توقف بر اجازه داره. ولا بد من کونها، شرط دیگر اجاره، اون اینا فروع مالکیت بود که اون کسی که اجاره میداد باید مالک منفعت باشد، اما بالاصاله او بالتبع. شرط دیگرش این است که زمان اجاره معلوم باشد، بگید این خانه را اجاره به شما دادم هرچه میلته، اونم بیا قبول کردم اون فردا اساسش شوارده بیاره، این که باید نمیکنه، باید مدتش معلوم باشد. ولا بد من کون منفعت معلومتن، اما به زمان، اگر اون چیزهاییست که به سبب زمان تعیین منفعت میشه، فلا یم بله فی ما لا یمکن ضبطه الا به، در اون چیزهایی که ممکن نیست ضبطش مگر به سبب زمان، مثل سکنا و ارزا، زن مرضعی که شیر میداد بچه را، مثلا دایه میگیرن عزیزش میکنن که این بچه را شیر بدهد، این باید تعیین بکنه که چند روزه یا چند دفعه، این باید تعیین بشه. و اما بهی او بالمسافه، یا اینکه نه، هم زمانش معلوم باشد هم یا به مسافت، فی ما یمکنه ضبطه به ما، مثلا دابه را که اجاره میکنن یا ماشین را اجاره میکنن، یه دفعه نیست که میگه این دابه را اجاره کردیم تا 15 فرسخ بریم، حالا این 15 فرسخ را فرسخ یک ساعت بریم یا هر یک ساعت 2 فرسخ بریم، زمانش را تعیین نمیکنن، مسافت را، این کفایت میکنن. یه دفعه نیست که نه، دابه را اجاره میکنن که 15 ساعته، این 15 ساعته 10 فرسخ برد یا 20 فرسخ برد، هر دوش مثلا، اینجا هم به وسیله زمان تعیین نشده اما به وسیله خود اون ساعت معلوم شده، چیزش معلوم شده، فعلش به اصطلاح. و اما بهی، یعنی به سبب زمان او بالمسافه، که مسافه ستان کرده فی ما یمکنه ضبطش به سبب هر دو، کن رکوب فانه یمکن ضبط رکوب به زمان که رکوب شهرن، بگه تا یک ماه من این سوار این دابه بشم یا ماشین یا چرخ یا موتور، و همچنین بالمسافه که رکوبن الالبلد المعین، از اینجا تا کاشون مثلا یا اجاره کردم، حالا ساعت ستانی نمی کنه چند ساعته، حمل بر متعارف میشه. و این ما بهی او بالعمل، یا نه هم زمان یا به زمان تعیین کنند یا به عمل، مثل استیجار آدمی لعمل، مثلا گای خیاط را اجیر میکنند که دو ساعت برای ما چیز بدوز، حالا این دو ساعته میخواد که دو تا پیرهن بدوزد یا سه تا پیرهن بدوزد یا یه پیرهن نصفه بدوزد، این دو ساعت برای خیاطی کنند به طریق معمول، این یک جوره. یه دفعه است که نه، عملش تعیین میکنم، میگه این پیرهن را چقدر میدوزی، این قبا را چقدر میدوزی، نه چند ساعت، هر دوش میفهم آن جایده. اما بهی یعنی به سبب زمان، او بالعمل کستیجار الادمی لعمل کالخیاطه فانه یمکن ضبطه به زمان، یا کتابت یا سایر صنعت ها که خیاطت شهر، و به عمل که خیاطت ها دستو. ولو جمع بین المدت والعمل، اگر هر دو را جمع بکنه، آیا این درسته یا نه، بگوید که من تو را اجیر کردم از اول طلوع آفتاب که آفتاب میزنه شروع کن به خیاطی تا غروب این قبا تموم بشه، نه اون ورش نه این ورش، این جایزه یا نه، که تطبیق زمان با عمل بشه، یعنی پیش بینی کنن که این قبا باید از اول طلوع شمس شروع بشد به خیاطت، آخرین جزء خورشید که غایب میشد این آخرین درزش تموم بشد. شبیه اسحرز میمونه، ولذا مصنف فرمودن الاقرب البطلان، یعنی اگر اول صبح شروع کرد نیم به غروب این تموم شد، این کفایت نمیکنه، این باید تا غروب خیاطی کنه، تا غروب، و اگر چانس تا غروب خیاطی کرد قبا تموم نشد، مثلا یه آستینش مونده بود دکمه هاش مونده بود، اینم باز کفایت نکند، بلکه تا غروب تموم کند، هم قبا را تموم کند هم زمان تموم بشه. ایشون میفهمان الاقرب و البطلان، برای اینکه تطبیق بین زمان و عمل به طوری که نکم نزیاد مشقت یا ممکن نیست. میفهمان ولو جمع بین المدت و العمل، هم مدتش معلوم باشه از صبح تا غروب، و هم عمل معلوم باشه که لباس بدوزد یه قبا تموم بشد، که خیاطت هذا الصوف هذا اليوم فالاقرب البطلان ان قصد التطبيق، اگر غرضش تطبیق عمل بر زمان یا تطبیق زمان با عمل باشد این باطله. بلی اگر غرض نیست که این 12 ساعته دوخته بشد، حالا زودتر از غروب یا اینکه چیز این دوخته بشه قبل از غروب، اگر غرض تطبیق نباشد اب نداره، این قصد تطبیق بین العمل و زمان به حیث و یبتد و ابتدائی و ینتهی بنتهائه، به حیثیتی که ابتدای طلوع شمس می شود این شروع کنه به دوختن، و انتهای طلوع غروب شمس که می شود آخرین درزش تموم بشه، این می فهمان که تطبیقش ممکنه ممکن نی، به حیث و یبتد و ابتدائی و ینتهی بنتهائه، لأن چرا این اقرب بطلانه، لأن ذالک ما لا یتفق غالبا، به جهتی که این تطبیق عمل با زمان از چیزهایی که غالبا اتفاق نمیافتد، بل یمکن انتهاء الزمان، ممکنه غروب بشد قبا تموم نشده قبل انتهاء العمل، ممکنه عکسش باشد، یعنی عمل تموم شده یه روب مونده به غروب مثلا، و بالعکس فین امده بالاکمال در اولی، حالا اونجایی را که زمان تموم شد بگم خیلی خوب یه نیم ساعت هم شب وقت تا مصرف کن، خب اون نیم ساعت که اولش جز اجاره نبوده، متعلق اجاره نبوده، اگر اون مأمور به اکمال باشد لازمش نیست که در غیر زمان اجاره این رو وادار به عمل کرده ان، فین امره بال اکمال در اول لازم می آید عمل در غیر مدت مشروطه، و الا اگر مأمور به عمل نشود خب قبانی مکاره مونده، کانه تارکن للعمل الذی وقع علیه العقد، تحک کننده است اون خیاطت مثلا صوب قمیز قبایی را که واقع شده است عقد بر او، و اگر در شق دوم که قبل از آنی که زمان تموم بشه قبا تموم شد، خب اون نیم ساعت دیگه چکار کنه، و این عمر فستانی بالعمل الا انینته ی المده لازم از زیاده بگید خیلی خوب این تو که عزیز ما هستی حالا این دستمال هم بدو این جا نماز هم بدو اینجوری های یه چیزایی خود خدا بدوزه تا گروه میفهمان این وقت متعلق اجاره قبا بوده فقط دیگه دستمال و جا نماز و این حرفا که نبوده اون وقت این وادارش کردن به غیر اون عملی که متعلق اجاره بوده و این عمره به ثانی بالعمل تا منتهی بشود مدت تا بگه گروه بشد برای من باید بدوزی لازم از زیاده علامه و گله الار و اگر این نیم ساعته تنفس باشه و بیکاری باشه بهش بگیم ملزمی که دیگه این نیم ساعته یه وادار به کار نکنی و این لم یعمل کانه تارکن للعمل فی المدت المشروطه رضایت طرفین حرفی نیست کلام در مسئله شرعیشه اگر ببینیم که شرعن وظیفه اینا چیه اگه شرعن بگیم وظیفه‌ش نیست که دیگه کار ندارد تمام موزش باید بگیره آخه فرض نیست که تمام موزش تا گروه کار بکنه این نیم ساعت مونده به گروه تاریک عمل بشد این وقت لازم میاد که اون عمل در مدت مشروطه عمل نکرده باشد و این لم یعمل کان تارکن للعمل فی المدت المشروطه ولو قصد مجرد وقوع الفعله این ولو قصده مفهوم عبارت مصنفه که فرمود فل اقربو البطلان این قصده تطبیق پس اگر قصدش تطبیق نباشد قصد بکند مجرد وقوع این فعل را که خیافت قبا باشد فی ذالک الزمان یعنی در این بین مثلا طلوع و غروب صحه این در صورتی که معمولا بشود در اون ساعت این عمل را تمومش کرد ما امکان وقوعی فیه و الا بگید که چهار تا اتاق بتونیم سفید کن این تا گروه باید تمام بشه خب یه روزه که هم چهار تا اتاق اینجوری این قرارداد باطله و اما اگر چانسه این امکان به حسب معمول داشته باشد این جایز است که این کار را بکنم من امکان وقوعی فیه ثم این وقع فیه اگه آمد این کسی که قرارش این بود است که این عمل در این چند دوازده ساعت وسط انجام داده شود اگه انجام داده شد ملک الاجره اون اجیر مالک اجرت میشد از این مستاجر اجرت رو میتونه بگه چرا لحصول القرض چون قرض وقوع العمل بوده و این خرجت المدت قبله اگه آمد و عمل تموم نشد و مدت تموم شد حالا اینجا شکوکی داره فن کان قبل شروع فیه این انتهای مسامحه که چبوک کشید سیگار کشید تا اون 12 ساعت تموم شد اون شروع نکرده اینی که گفته از اول طلوع فجر تا غروب مثلا خورشید این قبا را بدوز این اول شروع نکرده مدت تموم شد اینجا تکلیف چیه؟ فان کان قبل شروع فیه بطلت اون اجاره باطله و این خرجت فی اثنایی و اما اگر یه مقدار عمل انجام داده یه مقدار عمل مونده است مدت تموم شد میفهمون استحق المسمى لما فعل اون اجرت المسمى را مستحق است برای اون مقدار عملی که انجام داده به نسبه مثلا اگر نصف عمل را انجام داده نصفش را مستحق است اون یکی نصف را میتونه از دست او بگیرد و بگه خودم میدوزم یا مثلا چیز اینا استحق المسمى لما فعل و فی بطلان ها فی الباقی آیا در اون باقی عمل اجاره باطله یا نه او تخیر المستاجر یا این کسی که اجاره کرده این اجیر را که اینجا مستاجر اونیست که اجاره کرده این را اون مستاجری که صاحب قباست مخیر است بین فسخ در باقی یا اجازه فیکمل خارجهو پس کامل رو کند در خارجش و یستحق المسما وجهان این دو وجه این مسئله برای امثال ما ها پیش آمدش در عبادات استیجاریه است کسی مثلا عجیز شده یک سال نماز را چهار ماه بخونه خیلی وقتا مثلا نماز میخونه بعد چهار ماه تموم میشه میام میگه نخوندم میگه یه ماهش مونده دو ماهش مونده یا سه ماهش مونده مریض شدم چی شدم اینجا باید چیکار کرد اگر اون اولیه عذر بدهد که در خارج اون زمان اون عمل را انجام بدهد به نسبت اون اجرتی که باقی مونده است مستحق میشد و مالک میشه و اما اگر اجازه ندهد و اون عمل را انجام بدهد عمل مبرع ذمه هست یعنی نمازی که میخوند از ذمه میه ساقطه اما به مقدار اون اجرت که مالک نیست مگر اینکه اون اولیه اجازه بدهد این حالا در مثل خیاطت اینا اما در عبادات روزه مثلا یه ماه قبول کرده سه ماه هست مثلا دو در میون روزه بگیر حالا پنج ماه گذاشته میاد میگه در روزش مونده اینه باید چی کار کرد این اگه اون اولیه اجازه بدهد که اون باقیشو بگیرد اب ندارد، مستحق اجرت میشه، در اولوه یعنی نادارد. و اگر اجازه ندهد و خود به خود روزه را بگیرد، ذمه میت بری میشد، اما به مقدار اون اجرت شما مالک نمیشه، باید پس بدهد به اون اولیه. میفهمان که آیا مستاجر مخیر بین این که فسخ در باقی بکند یا اجازه بدهد و این کامل کند در خارجش و استحق المسما و اون وقت بعد همه مسما را مالک وجهانه. وقیل یستحق مع الفسخ اجرت مثل ما عمل. گفته شده است که اگر اون مستاجر اولی فسخ کرد با این عجید، اجرت مثل ما عمل را استحقاق پیدا میکند، یعنی اون مقداری را که اون عرض کنم که عمل انجام داده، اون اجرت مثلش به نسبه توضیح میشد، به اندازه اون توضیح میشد، بقیهش فسخ میشه. یستحق و اون عجید با فسخ اجرت مثل اون چیزی را که عمل کرده، لل مسما، یعنی اونی که قرار داد کردن اونه، بگن مثل همچه آدمی، مثل همچه عملی را در این مدت انجام بده چقدر مزدشه، گاه نمونی زیادتره گاه نمونی کمتره، اون اجرت المسما را همه را باید پس بده. این گیله میگه دا میگه مثلا 1000 تومن گرفته، این عمل انجام داده، نصفش انجام داده نصفش مونده، تمام 1000 تومن را پس بده. بعد برن به یه نفر پیش اهل خبره بگن یه همچه عملی رو انسان در این مدت انجام بده چقدر مزدشه، یا میگه 500 تومن یا میگه 800 تومن یا میگه 100 تومن، هر چی که معمولشه او رو باید داد. هم قول قیله و قیله یستحق و یعنی یستحق العجیب با فسخ اجرت مثل اونچه که عمل کرده، نه مسما را. ول اوسط و اجود، یعنی قول وسطی که بگیم که مستاجر مخیر است بین فسخ در باقی یا در اجازه، این اوسطه، نه به کلی باطله و نه اینکه اجرت مسما. و صلی الله علی محمد و آله.